رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوش آمدید به ساعت دویومی مجله خبری بامداد سه‌شنبه 4 سپتامبر که ساعت 4 بعد از ظهر توسط ماهواره یمل تکرار می شود. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا می کنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از ایالت آفتزده لویزیانا زیارت کرد. عفوی اوسر پرزیدنت آذربایجان را تحت فشار قرار داده است و گروه هنری پوسی ریوت معذرت خواهی را رد کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از ایالت لویزیانا زیارت کرده به عملیات رفع زیان آفت طبیعی از طرف مقامات فدرالی و ایالت بهای بلند داد. طوفان اسحاق حیات 7 نفر را از بین برده، باعث آبخیزی و قطع تامین نیروی برق در بعضی گوشه های این ایالت شده است. تا حال در لویزیانا کمش 100 هزار نفر، در ایالت میسیسیپی بیش از 11 هزار نفر و در ایالت آرکانساس تخمیناً 5000 نفر از نیروی برق محروم می باشند. داوطلب کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری خواه میت رامنی روز جمعه از لویزیانا بازدید به عمل آورده بود. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف به خاطر عفو افسر آذری محبوس رامیل سفارف مورد انتقاد بین المللی قرار گرفته است. سفارف در سال 2004 هنگام تحصیل در یکی از کورس‌های برنامه همکاری بحر صلح پیمان ناتو در شهر بوداپشت مجارستان با جرم کشتار افسر ارتش ارمنستان گورگن مرگریان به حبس حیاتی محکوم شده بود. اخیراً سفارف را به آذربایجان استرداد نمودند و او مورد عفو قرار گرفت. اتحادیه اروپا، گروه مینسکی سازمان امنیت و همکاری اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه و مجارستان عفو را تنقید کردند. سخنگوی اتحادیه اروپا ماریا کوسانچیچ میگوید:
We are closely following the situation and are in contact with relevant sides.
ما وضع را پیگیری داریم و با هدف دریافت معلومات با طرف‌های شریک در قضیه در تماس هستیم. ما از تأثیر احتمالی این حادثه به منطقه در تشویش بوده، از حکومت‌های ارمنستان و آذربایجان دعوت می‌کنیم که از تحمل کار گرفته امکان ندهند که وضع متشنج گردد. مجارستان میگوید از حکومت آذربایجان اطمینان گرفته بود که سفارف مهلت باقی مانده حبس را در زندان میگذراند. وکیلان مدافع گروه هنری پوسی ریوت میگویند سه خانم محبوس پیشنهاد معذرت خواهی تلویزیونی از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و کلیسای ارتدوکس نصرانی را رد کردند. ماموران برنامه انسان و حقوق تلویزیون ORT روسیه پیشنهاد کرده بودند که اگر سه خانم محبوس به خاطر تحقیرشان از پوتین و کلیسای ارتدوکس معذرت خواهند، رهبران تلویزیون بهر کاهش مهلت حبس این خانم ها تلاش خواهند ورزید. وکیل مدافع نیکلای پولوزوف میگوید پوسی ریوت این پیشنهاد تحقیرآمیز را رد کرده، هنوز هم تصمیم دارد که بازنگری حکم دادگاه را طلب کند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون از چین و کشورهای آسیای جنوب و شرقی دعوت کرد از لحن تهدید خودداری نموده به خاطر حل بحث‌ها در بحر جنوبی چین همکاری کنند. خانم کلینتون در جاکارتا با وزیر کارهای خارجی اندونزی مارتو ناتالیگا و واخورده اظهار نمود منفعت ملی ایالات متحده آمریکا این است که در بحر جنوبی چین نظم و ثبات حفظ گردد. او میگوید
در مسئله دعواهای زمین ایالات متحده آمریکا موقع رقابت را پشتیبانی نمی کند. ما با این عقیده هستیم که کشورهای منطقه باید همراه کار نموده بدون تهدید و زورآوری و بدون استفاده از نیرو بحث ها را حل و فصل کنیم.
امروز کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا با پکین سفر می کند. دیروز هنگام سخنرانی پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ تقریبا 10 خبرنگار راست ایستاده شعارهای محکوم کننده سنسور در اوکراین را بالا برداشتند. اعتراض در انجمن جهانی روزنامه ها در شهر کیف به وقوع پیوست. به قول خبرنگاران یانوکوویچ به شعارها عکس العمل نشان نداد. این بود نشر مختصر اخبار عالم. این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org پیدا کنید. We'll be right back.
در حاشیه خبرها،
مرغ اقبال در آسمان کادرهای حکومت تاجیکستان بیشتر روی شانه کی میشیند؟
این کسام از دوشنبه فرستادن. میشیان دو نفر پیشینم که از دوشنبه اومدند دو سال کار کردند و بازگشت رفت.
اگر امام مف میخواست او با همون هم که زبان نمیدونید او میتوانیست که در همین سویانسکی یکان دیگر میشود.
این آدم های تخصو بفینید این ها یک امور معلیم کار کرده آمدن تا حاضر.
شما منصب میگرید. منصب این اساسی درآمد است.
برای با انداز خوانندگان بزرگترین تاجیکستان کار کردن البته در تاجیکستان تنها باید داماد بود.
خبری بود در حاشیه خبرها و حالا به نامگوی گزارش و تحلیل های این نشر مجله خبری توجه کنید. آیا رهبران جوان مکتب های همگانی شهر سربند وضع ساحه معارف را بهبود خواهند بخشید؟ گزارش ها از روز اول تحصیل در مکتب های تاجیکستان. گروه میانرف در بحران بدخشان میگوید اکثر قربانی های محلی افرادی آسایشته بودند ولی پاسخ مقامات تا حال معلوم نیست. پرزیدنت تاجیکستان از سفر هندوستان چی هدیه می آورد و معیوبان افغان ترغیبگری وحدت در این کشورند. امروز در تاجیکستان هوا تا 32 درجه سلسی گرم خواهد شد. طوری می گویند حالا فصل تیرماه نرسیده است و شب هوا تا 20 درجه سلسی پایین فرامده. در دوامی هفته روزانه تقریبا هر روز آسمان صاف و حرارت تا 32 درجه سلسی بالا خواهد رفت. دیروز اولین روز تحصیل در 3900 مکتب همگانی تاجیکستان بود. خبرنگاری رادیو آزادی در خطلان میگوید در چارچوب اصلاحات نظام معارف و مقام رهبری قریب همه مکتب های شهر سربند این ولایت معلمان جوان پیشبری شدند و مقامات باور دارند که کادرهای نو وضع تعلیم و تربیه را بهبود می بخشند. گوش دهیم به گزارش ناصرجان مامورزاده.
مقامات شهری سربند ولایت خطلان اکثر کل مدیران مکتب های همگانی را از مقام هایشان برکنار و به جای آنها آموزگاران جوان را تعیین کردند. میرم بغفور و معاون رئیس این شهر گفت از جوانان لیاقتمند که تازه به مقام مدیری مکتب پذیرفته شده اند تقاضا شده است که به زودترین فرصت جریان تعلیم و تربیت در دبستان ها را به تنظیم درآورند. خانم غفور و افزود برخی از مدیران مکتب ها طول 20 سال در مقام خود کار کرده اما بهبود در سطح و صفت درس ها به مشاهده رسیده، برعکس موردهای دست به جنایت زدن طالب علمان و کاسته شدن اخلاق آنها ثبت شده است. برکناری مدیران مکتب های همگانی از مقامشان هنوز در نیمه اولی سال از شهر دوشنبه پایتخت آغاز گردیده، اما از تجربه انتصاب کادرهای جوان به مقام های رهبری کننده در رشته معارف برای نخستین بار در شهر سربند استفاده می شود. شهرداری سربند با ابراز نگرانی از فعالیت برخی از آموزگاران مکتب های محلی همچنین تصمیم گرفته است که آموزگاران سطح دانششان پست را نیز برکنار کند. این هم در حالی است که اداره معارف ولایت خطلان از نرسیدن صدها آموزگار در کلیه شهر و نواحی خبر می دهد. مقامات دولتی به خاطر جلب فارغ التحصیلان دانشگاه های آموزگاری با کاری مکتب امتیازهای گوناگون را پیشنهاد می کنند. حکومت تاجیکستان هم قرار ویژه را درباره مقرر نمودن امتیازها به آموزگاران جوان به تصویب رسانیده است که اختصاص قطعه های زمین و قرض های با امتیاز به آموزگاران جوان مکاتب روستایی را در نظر دارد. اما رحمان علی دادر خوجایف آموزگار جوان یکی از مکتب های ناحیه باختر میگوید مقامات محلی وعده اختصاص قطعه زمین به آموزگاران جوان نیازمند را اجرا نمیکنند.
همین خیلی وعده دادن که درمد اول باید آموزگاران به قطعه زمین تامین شوند، ولی آموزگاران جوان هستند که 3-4 سال آموزگاری میکنند و لیکن قطعه زمین نگرفتند. مثال برادر خودم که 4 سال آموزگاری کرد زمین نگرفت، بعد اخیراً با مهاجرت مهنتی به فدراسیون روسیه سفر نمود.
با اطلاعی حکومت ولایت خطلان در مؤسسه‌های تعلیمی منطقه تا امروز تنها به 240 آموزگار قطعه زمین برای ساختمان خانه استقامتی، به 63 نفر قرض‌های با امتیاز و به 42 آموزگار زمین برای پلیسکاری و باغداری اختصاص داده شده است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
پیشبری جوانان به وظیفه های مسئول ساحه معارف. در سال نوی تحصیل برای کودکان نابینای منطقه کلاب سینفای خاص تشکیل شدند، ولی خبرنگار رادیو آزادی مؤمن احمدی میگوید حالا داوطلبان تحصیل به درس حاضر نشدند.
سه سیمخونه ویژه برای نابینایان کلاب با آغاز سال نوی تحصیل هنوز خالی به نظر می رسند. این سه سیمخونه در مکتب 51 شهر و مکتب اینترنت جماعت کلاب برای فراگیری بیش از 60 نفرس نابینا پس از 15 سال باری اول تأسیس داده شدند. دولت علی امیرف مدیری معارف شهر کلاب میگوید این سیمخونه ها با طلب و تقاضای جمعیت نابینایان سازمان داده شده است، ولی نورسایی ادبیات و استادان مانع آغاز تحصیل شده است. امیرف میگوید از سوی دیگر نه همه والدین نابینایان راضی شدند تا حجت های فرزندان خود را به تعلیم در این سیمخانه ها بسپارند.
هرچند که ما خانه به خانه هم گشتیم و رفتار و چیز کردیم، حجت ها را پیشنهاد نکردیم. ما خود را آماده‌ایم برای این چیز یکان تنگیسی یکان مشکلات جایی ندارد. کدام وقتی که نباشد ما آماده هستیم، لیکن یکانه چیزی که برای گذشته این دست های من متخصص و اصابه شدی همان معلم بودن و همون کار میکردن اونا روزی من.
در همین حال سنگ سفول رئیس جمعیت نابینایان میگوید با آغاز سال نوی تحصیل از باز نشدنی در سیمخانه های نابینایان متاسف است، اما او میگوید حالا چند استاد نابینا رو به این کار جلب کردن و ادبیات تعلیمی نیز در حال دسترس شدن است. سفالوف میگوید پس از جشن عید استقلالیت یعنی 9 سپتامبر تعلیم در این سیمخانه ها آغاز خواهد شد.
برای خواندن بعضی مسائل را فهمیدم که چون به سواد نمونند برای همین حرکت کردیم دو سجاد مسئولیت کردیم تو بای محرفی برایلی نشتگی بعد رسوی ما مخصوص است علاقه ما خودم شخصا زکات کردیم بشن بده این روز سپتامبر میرسند.
این سیمخانه ها برای نورسان نوری چشمشون کمتر و یا پورا نابینا نگرانیده شده است. نظر بگی مادر یک نورس نوری چشمش کمتر از تأسیس این سیمخانه ها خوشحال است و میگوید پشت یک میز نشستن فرزندش با دیگر هم تقدیرانش او رو از مسخره دیگر همسبقان نجات خواهد داد. او میگوید تا سیمفی سیم فرزندش با نورسان بینا تعلیم میگیرید، ولی این نقص مادرزادی او رو همسبقان مسخره میکردن که این باعث ترک مکتب کردنی او گشته است. در حالی که تصمیم به نزدیکترین فرصت باز شدن سیمخانه های برای نابینایان هست، ولی هنوز هم یک مشکل حل نشده است که چی طور نورسان نابینای سین و سال گوناگون رو پشت یک میز تعلیمی جای میدهند. در منطقه کلوب 150 نورس نابینای سین و سال گوناگون ثبت نام شده است که باید در سیمخانه های ویژه با نوبت تعلیم بگیرند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
با همین گزارش درباره برنامه خاص تعلیم و تربیه کودکان نابینا در منطقه کلاب، گزارش های ما درباره روز اول تحصیل در مکتب های همگانی تاجیکستان به پایان می رسد. مجله خبری را با اظهارات گروه میانه‌رو در بحران بدخشان و سفری پرزیدنت تاجیکستان به هندوستان ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
با گذشت بیش از یک ماه از عملیات بر ضد گروه‌های مسلح در شهر خاروق، گروهی میانه‌روی که برای حل ماجرا مساعدت می‌کرد می‌گوید تعدادی از قربانیان این عملیات افراد ملکی بودند. مقامات رسمی به این ادعاها تا هنوز پاسخ ندادند، اما در گذشته بارها گفتند که در این عملیات 30 نفر از اعضای گروه‌های مسلح به قتل رسیدند. جزئیات بیشتر در گزارش خورشید همدا.
گروه 20 نفری میانجی در حل قضیه خاروق از مقامات خواسته است تا معین بکنند که از 21 قربانی عملیات خاروق چند نفرشان افراد ملکی هستند، در حالی که به گفته اعضای این گروه چنین نامعینی رساندن کمک ها به خانواده قربانیان عملیات را مشکل تر کرده است. اعضای گروه 20 نفری باور دارد که اکثر هلاک شدگان عملیات خاروق شهروندان ملکی بودند نه جنگیان. با قول آنها از آشنایی با روی خط قربانیان برمیاد که حداقل 17 نفری آنها در حالت کشته شدند که یا در دست سلاح نداشتند و یا در روزهای مقرری به فعالیت در مؤسسه های دولتی و خصوصی مشغول بودند. این هم در حالی که مسئولان ستاد حالات‌های فوق‌العاده بدخشان با ارسال نامه از مقامات امنیتی خواستند فهرست شهروندان ملکی قربان عملیات خارق را معین و در اختیارشان گذارند تا به خانواده‌هایشان کمک شود. مقامات اموری داخلی شهر خارق که روی خط 21 نفر از هلاک شدگان خارق را ترتیب داده است میگوید در میان این نام قربانیان همگی یک نفر را پیدا کردند که تحت پیگرد قرار داشته است، اما به گفته آنها برایشان معلوم نیست افراد دیگر در کدام حالت هدف تیر قرار گرفتند. ولی منابع رسمی قبلا اظهار داشته بودند که در جریان عملیات خارق 40 جنگی نابود شده، یگان شهروند ملکی به هلاکت نرسیده است. این در حالی است که در جریان عملیات خارق به بیشتر از 700 خانواده و مبلغ بیش از 1,200,000 سومانی زیان رسیده، برای 18 خانواده بی سرپا مانده خوابگاه دانشگاه خارق وعده شده است که در زودترین فرصت جای بینای سوخته آنها را بینای ساخت فینی میگیرد که آن هم قریب 1,000,000 سومانی دیگر ارزش خواهد داشت.
رفع عاقبت های بحران در بدخشان که بعد کشتار جنرال عبدالله نظرف رئیس اداره امنیتی این ولایت آغاز یافت. طبق اطلاع رسمی امیربیک بیگ نظرف سردار ریاست کمیته امنیتی ملی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شده است. بیگاهی دیروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری هندوستان پرنب کمر مکرجی ملاقات نمود. امامعلی رحمان و پرنب کمر مکرجی از ملاقات و مذاکراتی در دوام 3 روز صورت گرفته اظهار قناعتمندی نمودند. رهبران دو کشور تاکید کردند که امکان و ذخیره های فراوان رشد همکاری سودمند دو جانبه زمینه واقعی برای برآوردن مناسبات دو کشور به سطح همشریکی استراتژی می باشند. خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالقزاد درباره همکاری ها و دورنمای روابط میان دو کشور چنین گزارش می دهد.
دهلی دوشنبه را شریک کلیدی هندوستان در آسیای مرکزی نام برده و گفت از پیوستن تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت پشتیبانی خواهد کرد. منموهن سینگ سروزیر هندوستان پس از ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان تاکید کرده است که هر دو جانب تلاش به خرج خواهند داد که مناسبت های هندو تاجیکستان را به سطح شریکی استراتژی رسانند. در جریان پنجمین سفر امامعلی رحمان به هند بین دو کشور 6 سند همکاری به امضا رسید. یک روز قبل The Times of the India نشریه با نفوذ دهلی نوشت که در این دیدار مسئله همکاری های مشترک تاجیکستان و هندوستان در زمینه فرودگاه نظامی عینی و فعال نمودن گاسپیتال صحرایی تاجیکستان در ناحیه فرخار جنوب این کشور نیز بررسی خواهد شد، اما مقامات تاجیکستان این را تصدیق نکردند. و اما پذیرایی گرم دهلی از دوشنبه نشان می‌دهد که این کشور می‌خواهد حضور خود را در منطقه آسیای میانه گسترش دهد. دوشنبه همیشه تلاش می‌کرد از رقابت بین دهلی و اسلام‌آباد حد اکثر سود را برای خود بردارد، ولی برخی از تحلیلگران با نظرداشت مناسبات سرد پاکستان با هند می‌گویند که شاید برای امام‌علی رحمان آسان دست ندهد که همزمان از دامن هر دو کشور از نگاه اقتصادی برای تاجیکستان مهم بدارد. ولی معاون ولی رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان سیف‌الله سفاروف بر این است که وجود چند عامل امکان می‌دهد که تاجیکستان صرف نظر از امبیسیهای میان اسلام آباد دهلی همکاری خود را در بخش‌های مختلف گسترش دهد.
یعنی که مبارزه با مقابل سپاراتیسم، تروریسم، مقابل نارک مافیا، مقابل فروختن آدمان و یراق، همه وقت تاجیکستان، پاکستان و هندوستان در یک موقع می باشند. ضدیت هایی که در بین این کشورها هستند، این معنای آن را ندارد که پاکستان و هندوستان همکاری نمی کنند.
به قبل سیف‌الله سفاروف تاجیکستان نمی تواند به یکی از اینها با چشم دوست و برادر نگاه کند و با دیگری با پشت دست مناسبت کند. ولی میزان گردش مال نشان می دهد که پاکستان بیشتر از هندوستان با دوشنبه همکاری اقتصادی و تجارتی دارد. در 6 ماه سال روان اگر گردش مال میان هندوستان و تاجیکستان بیش از 14 میلیون را در بر گیرد، میان تاجیکستان با پاکستان بیش از 45 میلیون را تشکیل می‌دهد. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
سفر پرزیدنت تاجیکستان به هندوستان. مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را می‌شنوید که بعد نصف روزی توسط ماهواره یمل تکرار می‌شود. پناهگاه سابقه داران معیوب جنگ ها در شهر کابل افغانستان عملاً به یک مرکز ترغیب آشتی و تحمل در افغانستان تبدیل یافته است. در آن پیروان مذهب و عقیده های گوناگون را بدبختی همسان جمع کرده است. گزارشی نوبتی ما هم به همین موضوع بخشیده شده است.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
تاریخ معاصر افغانستان سرشار از جنگ است که بخش بزرگی آن با نزاع میان خود افغان‌ها بر پایه اختلاف‌های دینی، قومی و رقابت‌های سیاسی ارتباط دارد. هنوز هم این اختلاف‌ها از بین نرفتند و بعضاً در یک تالار گردی هم آوردن دشمنان سابق امکان ندارد. ولی در پناهگاه سابقه‌داران معیوب جنگ‌های افغانستان که در شهر کهنه کابل بنیاد شده است، جنگاوران سابق اختلاف‌ها را کنار گذاشته بیشتر درباره عمومیت‌ها حرف می‌زنند. در این پناهگاه با سابق سربازان معیوب غذا، جای خواب و حتی از حساب اتحادیه معیوبان افغانستان کمک مالی می‌دهند. نماینده اتحادیه معیوبان افغانستان محمد اسحاق می‌گوید در این مرکز سابقه‌داران جنگ‌ها را بدبختی مشترک به هم نزدیک کرده است.
تمام مشکلات از اینا که زیاد است، هر کدام از اینا با خود 8 سال فامیل دارن که ترانسپورت ندارن، دو پولی ندارن که برای مصرف که برای خود دوا بخرن. اینا همی 4-500 یا 300 یا 200 را که در دفتر ما از طریق کنیم برای اینا تقسیم میکنیم، اینا امرار معیشت روزمره‌شان نمیشه.
محمد اسحاق می افزاید که در پناهگاه 100 نفر رسماً ثبت نام شده است. آنها در دوام روز با کارهای گوناگون به مانند تجارت در بازارها و تعمیر پایفزال مشغول شده، بیگاهی آن را در خزینه مشترک جمع می کنند. به قول محمد اسحاق، حق یک نفر تخمیناً 200 افغانی یعنی تقریباً 4 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. بسم الله وکیل در سالهای 80 عصر گذشته در جهاد بر ضد ارتش شوروی از پایهایش محروم شده است. او میگوید وقتی امروز با رقیبان و دشمنان سابق هم صحبت می شود و می بیند که آنها نیز برای نجاتشان جنگ کرده مثل او معیوب شده اند، در دلش هیچ نفرتی به آنها باقی نمانده است.
اگر ما می فهمیم که این بیچاره غریب کار بوده، بیچاره در جریان وظیفه تی دست و پای خود از دست داده، او را اگر دولت قبول نکنه ما با چشم و سر خود قبول میکنم. از قومای مختلف است، از تنظیمای مختلف است. مثال ما مجاهدین دارم قد خود، دولتی قد خود دارم، کسایی است که باید به خاطر یک لقمنان دست پای خود از دست دادم.
عتیق وحید الله معیوب دیگر این پناهگاه در سال 1999 پای راستش را گم کرده است. او به خاطر می آورد که سرباز اتحاد شمال بوده بر ضد طالبان می جنگید، ولی در یک نبرد موشک در رو برویش ترکید و او را به این حال رساند. وحید الله شکایت دارد که حکومت آنها را فراموش کرده است. او می گوید نفقه سالانه او به حیث معیوب با 13,000 افغانی یا خود 270 دلار آمریکایی برابر می باشد که برای عائله عبارت از 6 نفر هیج است.
ما از دولت قطع قضا داریم وقتی که امروز همین معیوبه که تو باقصاد شنه میکنی 13,000 پا با یک فامیل چه میشه در یک سال؟ درست است نه؟ صبح اولاد ما چه رقم بانم بر عسکری کنم معیوب شده وقتی که باقصاد ما نشه از این رقم دیگه؟ ما از دولت همین تقاضا را داریم بخاطر از این که معیوب شده نمیتونه دیگه کاری کدن.
بر پایه آمار سازمان‌های غیررسمی در میان 30 میلیون اهالی افغانستان تخمیناً 900 هزار یا خود 3% مردم معیوب هستند که به وجه عموم در میدان‌های حرب و ضرب از دست و پای محروم شده‌اند. برای بسیاری از آنها که از کمک دولتی دلکنده‌اند، مرکزهای شبیه پناهگاه کابل یگانه مکان امید و دلگرمی می‌باشند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
چند پیش امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان رهبران 3 دانشگاه بزرگ کشور را عوض کرد، اگرچه یکی از آنها همگی چند ماه پیش به این مقام رسیده بود. خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه درباره پهلوهای مثبت و منفی تبدیل رکترهای دانشگاه ها گزارش تهیه کرده است که حالا پیشکش می شود.
تعیین شدنی رهبری نو در دانشگاه دولتی شهری کلو مویه تعجب آموزگاران و دانشجویان این مؤسسه عالی تعلیمی نگردید، زیرا در 5 سال اخیر بار سوم است که رکتر این دانشگاه عوض می شود. این هم در حالی است که رهبران مکاتب عالی معمولا برای 5 سال تعیین می شوند. جمعه خان علیمی استاد سابق دانشگاه کلو میگوید به مثل دو رکتر قبلی عبدالله تبرف نیز از دوشنبه به رهبری این دانشگاه تعیین شد و هنوز معلوم نیست که او چند مدت در این وظیفه خواهد ماند.
این کسام از دوشنبه فرستادن مثل اون دو نفر پیشینام که از دوشنبه اومدند
آمدی یک نیم دو سال کار کردند و بازگشت رفت. باعث نگرانی و تشویش آن است که چرا دو سالی میآیند و بازگشت دوشنبه میروند. سبب چیست؟ کیها این را تشکیل میکنند؟
عبدالله تبرف در هفته گذشته با امر رئیس جمهور یکتری دانشجوی کلوب تعیین گردید و در این مقام نورعلی صالحی را عوض کرد که از اینجا به ریاست دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه رفت. همین طور رئیس سابق دانشگاه اسلاویانی محمد یوسف امامف به رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان گذشت. تبدیل رهبریت دانشگاه اسلاویانی میان دانشجویانش واکنش‌های مختلف را به بار آورده است. برخی میگویند نورعلی صالحی با فرق از رئیس قبلی زبان روسی را خوب بلد است و هم میتواند کاری را برای پیشرفت دانشگاه انجام دهد. اما ایده دیگر با اشاره به دانش پست دانش آموزان دانشگاه دولتی شهری کلوب از رئیس نو انتظارات زیادی ندارند. شمیمه نور محمد و یکی از دانشجویان دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه میگوید
من شد شدم که رئیس امون علیشی اگر امامف میخواست او با همون که زبان نمیدونید او میتوانست که در همین سلاویانسکی یگان دیگر میشود، لیکن نبود. من ندیدم همین چیزا.
نورعلی صالحی قبلا رئیست فاکولته تاریخ دانشگاه اسلاویانی را بر دوش داشته است و به گفته شمیمه هنوز زمانی که او دو سال پیش به رکتری دانشگاه کلوب رفت، بسیاری ها حدس میزدند که او شاید همچون رکتر به دانشگاه اسلاویانی برگردد و چنین هم شد. در همین حال دوتربیگ سعید علیف نایب رکتر دانشگاه دولتی شهری کلوب میگوید سهم نورعلی صالحی و عبدالله تبرف در رشد معارف زیاد است و آنها سزاوار همین وظیفه اند.
تظاهر اعتراف و احترام و اعتماد از طرف جامعه این دو کس دیگه هم. اینا دمای تصادفی نیستن، اینا یک عمر معلم کار کرده آمدن تا حاضر.
تغییر در رهبری سه دانشگاه عمده کشور حاکی از آن است که در سیاست کادری حکومت تاجیکستان تا حال اصول قلابندان رویش در بازی شطرنج به کار می رود و همان یک چهره ها از این منصب به آن منصب با اصلاح هر جا پرک می کنند. اما امنیت عبدالنظرف تحلیلگر تاجیک می گوید در این برابر هنگام تعینات به منصب ها از شیوه چهره سازی سنعی و خود به طور زمینه سازی از پایان به بالا و از منصب به منصب رسیدن استفاده شده اکثرا در قبال آنها کاربرد می شود که پشت و پناه و جغرافیای موافق دارند.
تردد مردم هم امروز بچه است با اعضای حزب خلقی شدن، چون که شما الکی می توانید با همین ترمپلین صاحب شوید. شما منصب می گیرید، منصب این اساس درآمد است و با این می توانند با مرتبه کلانتر هم بگیرند.
سمیدین دوستوف کارشناس دیگری تاجیک نیز می گوید در تاجیکستان از شیوه چهره سازی سنعی یا ترمپلین در جابجاگذاری کادرها فراوان استفاده می شود. اما از نگاه وی اساسی ترین پوزینه برقرار کردن پیوندی خیشوتابوری با افراد بلند پایه است.
ولی در اینجا باز هم آنهای در این محیط وارد هستند که آنها نیز از آیله های توانمند و ثروتمند و اصلا از جنوب کشور هستند. فرض مثالی داماد رئیس جمهوری تاجیکستان اشرف گلوف است که به حیث یکی از ریاست انداز سپارندگان بزرگ تاجیکستان در کمیته انداز فعالیت میکند و من فکر میکنم که برای با انداز سپارندگان بزرگترین تاجیکستان کار کردن البته در تاجیکستان تنها باید داماد بود.
از نگاه پرویز ملاجانوف سیاستشناسی تاجیک امروز روند از منصب به منصب رسیدن عملداران در کشور شفاف و عادلانه صورت نمیگیرد. این سیاستشناس میگوید
یگان کس وقتی که تعیین کرده میشود به وظیفه کسی نمیداند از بیرون اعضای راههای مربوط و حتی یک پهلوی ناگهانی هم وجود دارد. وقتی که سو یک کس انتخاب میشود که تاها نه درکش بود نه یگان خبر وجود داشت، اینهم یک پهلوی نبودنی شفافیت میباشد.
با تاکید پرویز ملاجانوف اون دمی که تعیین منصبداران به این یا آن وظیفه در کشور از روی کسبیت آنها صورت نگیرد، از بهبودی وضع در کشور سخن گفتن معنی ندارد. شهلو گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
این گزارش در سامانه رادیو آزادی موردی بحث قرار گرفته است. شنونده محترم، شما هم به این بحث همراه شوید. و در همین جا نشر کنونی مجله خبری به پایان میرسد. حالا یک آهنگ را میشنویم، سپس برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه مییابد.
Oh, no, no, no.
نشانت باز زائد منم باز جانم را به جانت و مثال نوری دوری 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 چرا در گریزی.